نه نه، والبهتان علی البری اثقل من الجبال الراسیات. بهتان به بیگناه. نه من نبودم اونجا بپرسم. سوال خیلی خوبیه، سوال خیلی خوبیه. حالا خلاصه اون وسط چیزی پیدا کن شما. هر دو واقعا شاید هر دو باشه به قول ایشون. بهتان بر بیگناه، بهتان بر بیگناه اثقل من الجبال الراسیات. بهتان بر بیگناه. خب جانم حالا دیگه قرار شد، من نمیدونم، فکر نکردم راجبش، واقعا فکر نکردم، ولی بنای منم این نبود که راجب این حدیث صحبت کنم، میخواستم اون کلمه اولش رو بگم. خب نمیدونم، واقعا فکر نکردم بهش. خب اما اولش روایت چی میگه؟ من اینقدر حرف نزدم، نمیدونم، تازگی ها فکر کنم نوارا آبکی شدن. هفته پیش هم ما همین مشکل داشتیم. بله این دستگاه دیجیتالی هم خراب شده اینا. عرضم به حضورتون که البهتان علی البری. دیدید چجوری سر در آورد؟ بله ولی این که نپکید لابد بر ما. خب حالا عرضی که میخوام خدمتون بگم اینه، راوی روایت، اولا بگم راوی راوی معتبریه، معاویه ابن وهب از راویان مشهور شیعه است، از امام صادق هم روایت کرده. جمله امام اینه، میگه قال تبع حکیم حکیما سبع مئت فرسخ فی سبع کلمات. میگه یه حکیمی 700 فرسخ راه پیمود تا به حکیم دیگه ای برسه و این گفتگو رو باهاش انجام بده. 700 فرسخ. هر فرسخ چند کیلومتره؟ چند متره؟ چی؟ 3 کیلومتر هر فرسخ. بله. 700 فرسخ میشه پس 2100 کیلومتر حدودا. یعنی دو برابر مسیر تهران مشهد هم بیشتر. تهران مشهد 1000 کیلومتره دیگه، حدودا 900 خورده، بیشتر از دو برابر مسیر تهران مشهد رو طی کرد. نرفته بود آشنا بشه، نرفته بود چایی بخوره، نرفته بود مدرکی بگیره، نرفته بود مثلا چه میدونم اجازه اجتهادی بگیره، نرفته بود پی اچ دی بگیره، نرفته بود پیپر ارائه بده، نرفته بود لکچری بگه، رفت این هفت جمله رو بپرسه و بیاد. 700 فرسخ راه پیمود برای این مطلب. لابد با تکنولوژی های مسافرتی اون موقع دیگه. سوار سفینه اینترپرایز که نشده بود. خب چی میخواد بگه امام صادق علیه السلام وقتی این نکته رو در اول این روایت میگن؟ ربطی به روایت که نداره این نکته. میتونست بگه حکیمی از حکیمی پرسید، اونم جوابشو داد. یعنی علم، یعنی دانایی، یعنی سخنانی که ما رو به درون خودمون ببره خیلی گرونه، خیلی ارزش داره. من این اولین چیزی که میفهمم. راستش بیشتر از اینم شعورم نمیرسه، فهمم نمیرسه. شما فکر کنید چیزای بهتری بفهمید، ولی میخواد بگه فهمیدن حکمت، فهمیدن اندیشه محکم اینقدر قیمت داره که یک کسی 700 فرسخ به خاطرش مسافرت کن، اونم با اون وضعیت سفر. هیچ کار دیگه هم نداره، فقط میخواد یه چیزی رو بفهمه، بفهمه که چی از آسمان بلندتره و میدونه که این حکیم این حرفا رو داره که بهش بزنه. و اون حکیم هم واقعا حکیم بوده. دیدید همش بهش یادآوری میکنه عزیز دلم زندگیت ول معطلی، چی کار داری میکنی؟ دنبال زمین و آسمان و دریا و چه میدونم آتش و آب و باد و کوه و این چیزا داری میری؟ ول معطلی. اینجاست ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما بحر چرایید؟ سالها در طلب گوهر جان گردیدیم، یار در خانه با ما تشنه لبان گردید، یار در خانه و ما تشنه لبان گردید. سعدیا لشکر خوبان به شکار دل ما گو نیایید، که ما صید فلان گردید. گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند، به حمد الله و المنه بطی لشکر شکن دارم. اولیش مولوی بود، بعدی سعدی بود، اینم حافظ بود. به حمد الله و المنه بطی لشکر شکن دارم. صفای خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن من امز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم. خب این مطلبیه که من میخواستم بگم و میخواستم بهش اشاره کنم. کم کم وقتشه که تقویم آینده کلاس رو آرام آرام با شما در میون بگذارم. راستش سوره طه کم کم دیگه داره تمام میشه، حالا نمیگم واقعا دیگه آخراشه، ولی من دو حدس بیشتر براش نمیزنم. یه حدس معقولتر اینه که قبل از ماه رمضان آینده به پایان برسه، حتما یعنی به پایان رسیده باشه. بعد بینادترین حدس اینه که ماه رمضان آینده رو هم ما صرفش بکنیم و دیگه تموم بشه، یعنی با پایان ماه موسه چهار جلسه ماه رمضان دیگه سوره طه حتما به پایان برسه، یعنی در کمتر از 5-6 ماه آینده. بعد حدود 4-5 ماه حد اکثر دیگه این بحث بخواد طول بکشه. اونم از این جهت میگم که هفته پیش عده قابل توجهی از دوستان، چه حضوراً چه از طریق ایمیل و نظیر اینها، به من توصیه کردن و پاسخ اون سوال منو دادن که این بحث درباره شیطان رو که من استدرادن گشودم در حاشیه بحث سوره طه، اینو انجام بدیم یا ندیم. من دو تا بحث دیگرم از شما نظرخواهی خواهم کرد و میذارم به عهده شما که اونا رو انجام بدیم یا ندیم. اگر اونها رو به من بگید انجام بدیم، ممکنه مثلا اون کرانه بالای این حدث من اتفاق بیفته. خب اونا رو اگر انجام ندیم، کرانه پایینش ممکنه اتفاق بیفته. اون دو بحث دیگه هم بحث‌های خیلی خوبیه. همین الان صورت مسئله رو میگم بهش فکر کنید و من بگید که میخواد اینا رو هم بشنوید یا نه. بحث شیطان رو که تموم کنیم، دو تا بحث استطرادی دیگه میمونه که به نظرم خیلی قشنگه. یکی بحث تکبر، چون شیطان با تکبر به این نقطه افتاد دیگه. و تکبر یکی از اساسی ترین مشکلات بشریته. منتها من از این زاویه نمیخوام بگم، از زاویه زندگی خودمون میخوام واردش بشم. بحث تکبر رو اگر بخوام براتون بگم، on the base of 40 حدیث امام خمینی و جنود عقل و جهل امام خمینی براتون خواهم گفت که تکبر چه میکنه با وجود انسان و نمونه های تکبر در زندگی ما چقدر با ظرافت باید پیدا بشه. تو 40 حدیث امام خمینی یه نمونه های از تکبر رو گفتند. من یه هفته ای فکر میکردم نمونه های ملموستری از اون چی که با تعریفی که امام خمینی ارائه داده از تکبر تو زندگی امثال خودمون پیدا کنم. ناگهان دیدم یه لیست بلند بالا در آمد. باورتون نمیشه بعضی کارهای ما، کارهایی که فکرشم نمی کنید، با کمی تأمل، تأملات حکیمانه ای که امام خمینی به ما یاد داده، با کمی تأمل میتوان فهمید وای در تمام این رفتارهای ما رگه های تکبر وجود داره. همینقدر اشاره کنم، فرمود روایت خیلی مشهوریه، فرمود کفر در سه پایه استواره. اساس کفر بر سه چیز استواره: یک، تکبر، دو، هرس، سه، حسد. تکبر، هرس، حسد. بعد امام ادامه میدن، میگن تکبر اون چیزی بود که شیطان رو به اون روز انداخت، هرس اون چیزی بود که در درون آدم بود و باعث شد، یعنی انگیزه درونی آدم بود که باعث شد حرف شیطان رو گوش بده. حسد هم اون چیزی بود که باعث شد حابیل قابیل رو بکشه. تمام بدبختی های بشر از این ستاست: تکبر، حرص و حسد. از اول تاریخ بشر تا به الان تمام بدبختی های بشر از این ستاست: تکبر، حرص و حسد. من میخواستم استدرادن یک کمی بر اساس این متون خواندنی و واقعا تربیتی که امام ما به ما داده درباره تکبر حرف بزنم، چون بحث ما تکبر. این یه بحث استدرادی که به من بگید میخواید این بحث رو هم انجام بدیم یا ندیم. تو بحث شیطانی که گفتید انجام بده و میدم. یه بحث استدرادی دیگه‌ای که این وسط وجود داره، یه بحث حاشیه‌ای دیگه‌ای که وجود داره، درباره عزم. چه کنیم که در زندگی عزم داشته باشیم؟ اونم نه بحث تئوریک حتی المقدور، یه بحث عملی باز بر اساس متون عرفانی ما، بر اساس همون چیزهایی که امام خمینی و عطار و نظیر اینها به ما یاد دادن در مصیبت نامه و نظیر اینها. خب اگه این دو بحث رو در کنار بحث نحوه دشمنی شیطان با ما که امروز انشالله بهش میپردازیم بگیم، گفتگوی ما میشه کرانه بالا احتمالاً. حد اکثر من فکر میکنم دیگه تا اواخر ماه رمضان تمام میشه. اگر نگیم ای بسا قبل از ماه رمضان هم به پایان برسه بحثای ما، یا همون حدودا به پایان برسه. اما به هر حال دیگه این بحثای ما تمام میشه. خب من دارم بالا پایین میکنم. اگه بعد ماه رمضان درسمون تموم شه که دیگه خب تموم شده، من انشالله به فضل الهی مصیبت نامه رو دوباره آغاز خواهم کرد. از خانم مهندس ناظمی هم میخوام که یه وارسی بکنن توی آرشیوشون. فایلای مصیبت نامه رو باید داشته باشید. بله، اگر نبود من نگاه بکنم. من احتمالاً دارم توی اون همون هاردی که داریم. کم کم بذاریم روی به اصطلاح سایت بحثای مصیبت نامه رو آروم آروم، که ظرف 5-6 ماه دوستان یه مروری هم بکنن، احیانا بعضی جلسات رو گوش بدن و دیگه ما مصیبت نامه رو که اوایل مصیبت نامه هم بودیم، هنوز توی بحث توحید بود، همون ستایش خدا بودیم توی مصیبت نامه همون ابیات آغازینش بودیم. بحث مصیبت نامه رو دیگه بعد از این درس‌ها مجدد شروع کنیم انشالله. اگر قبل ماه رمضان تمام شه، من تو فکرم که یه سوره کوچیکی رو برای ماه مبارک انشالله انتخاب کنیم که بعدش زودتر زیاد طول نکشه. البته اینا همه هیچ کدام قطعی نیست، ممکنه نظرم هم عوض بشه، فعلا تو این فکرم. و بعد که اون سوره تمام شد باز مصیبت نامه رو شروع کنیم. ولی به هر حال شما بذارید درسای مصیبت نامه رو، اون فایلایی که بوده رو بذارید روی سایت. خب این تقویم بحثای ماست. مخصوصا همین بحث رو گفتم، دوستانی که احیانا از سایت این جلسه درس رو میشنوند و مایلن که بعد از سوره طه به کلاس ما بپیوندند، از طریق همون سایت حلقه با بنده تماس میگیرند و تماس خواهند گرفت. من شرمنده خیلی از دوستان هستم، بد نیست شما هم بدونید. واقعا تعداد کسانی که در طول این گفتگوهای سوره طه تصمیم خواستند از ما که به کلاس بپیوندند و به هر حال نپیوستند، یه مقدار دیگه منو داره بیش از حد شرمنده میکنه. و خب من ازشون خواستم که حالا اول که به همه گفتم ایستاده در باز رو بخونن، بعدم گفتم این پیش نیازه، بعدم خب واقعا بعضی ها خیلی ما رو شرمنده خودشون میکنن. کسانی و من اطلاع دارم که یعنی به من گفتن توی ایمیل هایی که زدن، من الان میگم اونم خودش احتمالا خواهد شنید، میگم که شما هم بشنوید، کسی با من در ارتباط میگه در تهرانم نیست، میگه من و دوستانم در فلان دانشگاه فلان شهر خودمون سر خود مباحث سوره طه رو پیاده کردیم. میگه من یه سال مثلا 91 رو به عهده گرفتم، فلان دوستم سال 90 رو، فلانی هم مثلا سال 89 رو. بله، چون با اون ویرایش هایی که شما تحویل ما دادید من زنده نخواهم موند که بتونم ما حاصل کار رو ببینم. به هر حال دوستان زحمت کشیدن، ولی غرض اینه که انقدر بعضی از رفقا و دوستان با محبت برخورد کردن با این گفتگوها، من تقریبا باید خیلی خدا رو شکر بکنم که واقعا هفته ای نیست، واقعا شاید هفته ای نیست که با یه دوست جدید آشنا نمیشم. روال من هم این استش که از همه میپرسم خب کی ما رو معرفی کرده به شما، و خیلی اصرار هم میکنم که بدانم که بالاخره چه جوریه این ماجرا. واقعا بعضی وقتا مطالب عجیبه. میگه که فرض بفرمایید یکی از دوستان اخیرا دیدم نوشته که نه من واقعا کس خاصی رو نمیشناسم که معرفی کرده باشه، از طریق سایت آشنا شدم، ولی آشنای اولیه این بود که بعضی از ایرانی ها در امریکا در جلسات تفسیر قرآنشون این سوره طه رو گوش میدن هر هفته. اونها به من گفتن که به این سایت مراجعه کنم. حالا من میخوام ببینم خودم میتونم توی این کلاس شرکت کنم. خب اینا واقعا منو شرمنده میکنه. و چی بگم بهشون مثلا؟ درسی که 3-4 سالیه به هر حال ازش گذشته، ولی خب الحمدلله رو به پایانه. اما یک نکته آخر میخوام بگم. خواهرانم، برادرانم، عزیزان دلم، خلاف صداقت اگر بگم که حضور تک تک شما در این کلاس ها چقدر برای من مهم و ارزشمند، اگر نگم که چقدر مهم و ارزشمند. اگر میشنوید که عرض میکنم برخی دوستان با محبت هاشون در سر تا سر ایران یا حتی دنیا لطف میکنند و ما رو مورد محبت و ملاتفت خودشون قرار میدن، خب به شماهایی که اینجا نشستید و حاضرید باید بگم که شماها همتون تک تکتون نقش مهمی داشتید در تحقق این گفتگوها. حقیقتا اگر شما نبودید، پرسش های شما نبود، حضور شما نبود، محبت های شما نبود، دلگرمی هایی که شما به من میدید نبود، چشمان خوابالود بعضی از شما نبود، عرض کنم که این کلاس بالاخره پیش نمی رفت و محقق نمی شد. از طرف دیگه بذارید صادقانه عرض کنم، من همیشه تمام سعیمو کردم که با بضاعتی که دارم، که خب همینه، که بیشتر از اینم نیست دیگه، این متاعم که همین بینی و کمتر زینم، متاع من همینه که میبینی و من از اینم کمترم دیگه، از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. ولی بعد از این نکاتی که عرض کردم که تعارف هم نیست، بعد ببندی پرده رو، یعنی آره حالا دیگه خوبه. بعد از این نکاتی که عرض کردم و واقعا هم تعارف نیست، باید عرض کنم حضورتون که همه آرزوی من این بوده که درس‌هایی که میدم درس‌های حکیمانه‌ای باشه، درس‌های محکمی باشه. خب من که اندازه این حکیم نیست که اینقدر حرف‌های عمیق بزنم، ولی در حد خودم سعی کردم ترجمان المیزان باشم، اندیشه دینی رو در متن زندگی امروز به شما عرضه کنم، همون چیزی که همیشه گفتم، چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. این امروزم که من میخونم درسایی رو از روی المیزان برای شما خواهم خوند، همین رو توضیح خواهد داد براتون که چگونه برخی از نکاتی که من به شما میگم و شماها بعضیاتون میگید که ما خودمون هرچی میکشیم در المیزان این نکات رو پیدا نمی کنیم، من بهتون نشون میدم که چگونه اینا در خود المیزانه. فقط باید باهاش مأنوس بشید و بتونید این ارتباط رو برقرار کنید. یکی دو نمونش هم جلسه پیش گفتم، من اگر میخواستم سوره اعراف رو بگم این خط رو باز میکردم، مطمئن باشید بحثایی از روش در میومد که شما فکر میکردید در المیزان نیست، ولی دیدید که بود سر نخش. امروز چند نمونه دیگه هم بهتون نشون میدم. خب سوالی که از خودم و شما دارم اینه، اگر جا داره برای 7 کلمه 700 فرسخ راه پیمود برای سالها گفتگوهای در محضر المیزان، چقدر باید شأنیت قائل شد؟ خواهرانم برادرانم، فکر میکنم، واقعا فکر میکنم، نه به خاطر اینکه من این درسها رو میدم، بلکه به خاطر این درسها، به خاطر محتوایی که این گفتگوها داره، جا داره که ما برای این جمع خودمون احترام قائل بشیم، ارزش و حرمت قائل بشیم که همه شما هم هستید الان. تک تک شما رو من واقعا دستانتون رو میبوسم، همه افراد مؤمن، متدین، باهوش، باسواد. دیگه حتی من حوصله ندارم به معدل مدرک تحصیلی شماها بنازم، اینقدر بالا رفته این معدل که دیگه اصلا معمولی شده در نزد. و به نظر من این معدل مدرک تحصیلی حقیقتاً بی‌ارزش‌ترین نکته‌ایه که در یه همچین جمعی وجود داره، واقعاً بی‌ارزش‌ترین قسمت ماجراست. ولی جای تعارف نیست، همین الان در اینجا 1, 2, 3, 4, 5 چه میدونم 3-4 نفر هستن که همین الان در دانشگاه تدریس میکنن در رشته های مختلف، بقیه هم در سطح همونا در کارهای دیگه. ولی این قسمت بی ارزش ماجراست. میخوام بگم خواهرانم برادرانم، ارزش قائل باشین برای این گفتگوها. من نگرانم درباره گفتگوهامون حرف بزنم و همش از شیطان میترسم که منو گول بزنه، فکر کنم من نقشی داشتم در این گفتگو. واسه همینم هست که میبینید دارم سعی میکنم بگم که باور کنید اینا حرفای من نیست، من از المیزان خوندم دارم براتون میگم. اگرم یه حرفی میزنیم، حالا واقعا داریم مثل شاگردی که خاک پای استادشم نیست و حالا یه حرفی رو داره میزنه، منم حالا یه حرفی رو در کنار که چه عرض کنم، به عنوان یک نقص نظری یه حرفی در کنار المیزان گفته باشم که اصلا اینجوری هم نیست. خواهرانم برادرانم حرمت خواهید باشید. در روایات داریم که خیلی چیزا به گردن انسان حق دارن و در روز قیامت ازش بازخواست میکنن. میدونید خیلی چیزا، زمینی که زیر پای انسانش روز قیامت شکایت میکنه، میگه خدایا این روی من گناه مرتکب میشد، من شکایت میکنم ازش. خیلی چیزا، مرکب انسان گاهی پیش خدا شکایت میکنه، لباس انسان شکایت میکنه، میگه اینا حق منو به جا نیاوردن. حالا من سوال میکنم، به نظر شما این کلاس حقی به گردن تک تک ما نداره؟ اگر حقی داره مراقب این حق باشید، مراقب این حق. خب اینجا میخوام به صراحت جمله آخرمو بگم. از میان جمع 40 چند نفره شما، 41-2 نفره شما، در این لحظه یه 3-4 نفری هستن که بدون اینکه نظر من رو جلب کرده باشن، بدون اینکه موافقت من رو جلب کرده باشن و برخلاف عهدی که با هم داشتیم، به نظر میاد یک جانبه به خودشون اجازه دادن که کلاس رو نیان. من فعلا از اونها اسم نمیبرم، ازشون خواهم خواست که این جلسات رو گوش بدن تا اتمام حجتی باشه برای 3-4 نفر. من به خاطر حرمتی که به حقوق این کلاس قائلم، نمیتونم به خودم اجازه بدم به این راحتی برخی دوستان بر خلاف عهد و پیمانی که با هم داشتیم عمل کرده باشن. همینجام بگم، شما همتون شاهدید که من واقعا اهل سختگیری نیستم. لازم شاهد بیارم؟ چه بسیار دوستانی که من دیدم مشکلاتی دارن، بعد از هفته ها بعد باهاشون توافقی کردم، گفتم ببین فلانی میتونی مثلا از هر چند جلسه باشی، با بعضی حتی این رو هم نگفتم، گفته نمیتونم بیام، گفتم خیلی هر وقت تونستی بیام. بسیاری از شما گاهی اوقات غایب میشید، من کاری ندارم. وقتی 2-3 جلسه پشت سر هم میشه به دوستان میگم که ببینید چیه مشکل، جز این بوده. بسیاری از شما مرخصی از من گرفتید، 1 ماه 2 ماه 3 ماه من مخالفت کردم، ولی این خیلی زشته کسی به خودش اجازه بده که یک طرفه بدون اینکه موافقت رو جلب کنه کلاسی رو نیاد. بترسید از آق معلم، بترسید از آق چنین کلاسی. فکر کردید آق فقط آق والدینه؟ روایاتشو بیارم براتون که آق معلم شدیدتره در نگاه خداوند تا آق والدین. خیلی وقتا بترسید از این که از شما سوال بشه. خیلی وقتا من امروز برای اولین بار دارم میگم، خیلی وقتا مخالفت من با مرخصی به بعضی از شما هم به خاطر خودتون بوده، نه به خاطر کلاس. یعنی حس کردم که این اگر کلاس رو نیاد به ضررشه. برخی از شما بعدن اومدید اعتراف کردید، گفتید کلاس گفتی اینجوری بود، اومده گفته، گفتم بذار فکر کنیم با هم دیگه، بعد با هم صحبت کردیم، بعد من گفتم اجازه میدی من در این باره تصمیم بگیرم، بعد گفتم نه بیا کلاس، بعضی هم گفتم نه نه.